واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان.
نقشه راه اقتصادی سیاسی بریکس در شرایط گذار کنونی نظم جهانی، کشورها و قدرت‌های مطرح هر کدام به دنبال آن هستند تا از طریق تشکیل اتحادیه و بلوک‌های سیاسی و منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه خود را در نظم نوین جهانی بیش از پیش تقویت کنند. یکی از این تشکل‌های نوظهور که در حال حاضر بیشترین جنبه اقتصادی را داراست، گروه بریکس نام دارد که میتوان آن را نقطه مقابل گروه G7 به شمار آورد. ایده تشکیل بریکس ابتدا در سال 2001 با هدف جابجایی قدرت اقتصادی جهان از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. امروزه بریکس تفاوت زیادی کرده است با زمانی که وزیران خارجه بریک متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین در سپتامبر 2006 برای اولین بار در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مذاکرات اولیه دور هم جمع شدند. در نشست سوم سران این گروه در 14 آوریل 2011، آفریقای جنوبی به جمع کشورهای بریک به عنوان عضو پنجم اضافه شد و از آن به بعد نام این گروه به بریکس تغییر کرد. بریکس و قدرت‌های شرق و جنوب در دهه اخیر رشد اقتصادی بالایی داشته و در چند سال گذشته در سایه بحران مالی و اقتصادی غرب و اروپا بیشتر در توجه قرار گرفتند. همه اعضای بریکس البته به جز روسیه از جمله کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور محسوب می شوند. 5 کشور عضو بریکس در طی سالیان گذشته به سبب رشد اقتصادی بالا از نفوذ گسترده‌ای در مسئله های منطقه‌ای و جهانی برخوردار شدند. بریکس همکنون به تنهایی حدود نیمی از جمعیت جهان را در خود جا داده است. تولید ناخالص داخلی این گروه در سال 2012 بالغ بر 6.13 تریلیون دلار برآورد شده و به تنهایی 28% توان اقتصادی و سهم قابل توجهی از تولید اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است. با وجود تشابه و اشتراکی که بین اعضای بریکس وجود دارد، میتوان نقشه راه سیاسی یا دورنمای سیاسی این گروه را قدرت نمایی در مقابل سلطه و نفوذ آمریکا و اروپا با توجه به گذار از نظم تک قطبی جهان دانست. هرچند بعضی از اعضای بریکس کشورهای نوپای صنعتی هستند، اما توانستند در سالهای اخیر اهمیت خود را به رخ آمریکا و کشورهای اروپایی بکشند. اعضای این گروه برخلاف تصور تنها به همکاری‌های اقتصادی بسنده نکردند. اگرچه همکاری‌های اقتصادی این کشورها را به هم مرتبط ساخت، اما در حال حاضر اعضای این گروه تلاش می‌کنند تا در معادله‌های جهان هم نقشی فعال‌تر و مناسب با ارزش اقتصادی خود ایفا کنند. روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و 3 کشور دیگر عضو بریکس، هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم نامزد عضویت دائم در این شورا هستند. کشورهای بریکس همواره در نشست‌های خود خواستار نفوذ بیشتر اعضای خود در شورای امنیت شدند و این مسئله نشان می‌دهد این کشورها به دنبال ایفای نقشی پررنگ‌تر در مسئله‌ها و معادله‌های بین‌المللی هستند. به عنوان نمونه، سران بریکس در نشست چهارم خود با عنوان ثبات، امنیت و رفاه در پایتخت هند به موضوعهای سیاسی مهمی مانند تحول سوریه، بحرین پرداخته شد. با توجه به دو نکته همکاری‌های اقتصادی و نقشه راه سیاسی بریکس، قرار گرفتن این گروه در جمع تشکل‌ها یا گروه‌های راهبردی کنونی و آینده کفایت می‌کند. افسون بر آن، با توجه به افول و گذار نظم تک قطبی جهانی و تبدیل به نظم چند قطبی جهانی، اهمیت بریکس دوچندان می‌شود.
خودروسازی ایران در مسیر بن‌بست. صنعت خودروسازی در ایران پس از شکل‌گیری اولیه در دهه 1340 فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. این صنعت به دلیل وابستگی به دولت همواره تحت تأثیر تحول سیاسی بوده و بر حمایت‌های دولتی چشم امید دوخته است. با این حال، با وجود نیم قرن سابقه، چالش‌های پیش روی این صنعت باعث شده خودروسازی در ایران نتواند هم مسیر با تحول جهانی حرکت کند و در بازارهای رقابتی مورد توجه باشد. حمایت‌های بدون ملاحظه دولت از این صنعت و توجه نکردن خودروسازان به تحول پیرامونی و تنها توجه بر بازار داخلی باعث شد با توجه به بروز ناگهانی تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذارهای خارجی و تبادل مالی و ارسال نکردن قطعه‌ها از سوی شریک‌های خارجی، ضعف موجود در این صنعت بیشتر آشکار شود. متاسفانه عملکرد نامناسب صنعت خودروسازی در ایران از سالهای گذشته تا امروز انتقاد و واکنش شدید مردم و مسئولان را در سطح‌های مختلف برانگیخته، به گونه‌ای که رهبر انقلاب هم این انتقاد را پذیرفته و بر افزایش کیفیت صنعت خودرو همواره تأکید کردند. در ادامه به دو مورد از چالش‌های عقب ماندگی در صنعت خودروسازی ایران اشاره می‌شود که حین آن موضوع‌های دیگری هم بررسی خواهد شد. صنعت قطعه‌سازی در ایران. متاسفانه صنعت قطعه‌سازی در کشور ما بسیار عقب مانده است. نبود سرمایه‌گذاری مناسب در مسیر تحقیق و توسعه و همچنین فرسودگی ماشین‌آلات تولید، سطح کیفی قطعه‌های تولیدی را کاهش داده است که نتیجه آن تولید قطعه‌های با تکنولوژی قدیمی و ورود نکردن به تولید قطعه‌های پیچیده و با تکنولوژی بالا شده و به نوعی وابستگی دانش فنی وارداتی را پدید آورده است. از عیب‌های واردات قطعه‌های خودرو می‌توان گفت واردات قطعه‌های خودرو باعث وابستگی به شریک‌های خارجی شده و در صورت ارسال نکردن یا وجود تحریم، صنعت خودروسازی به شدت شکننده و آسیب پذیر می‌شود. همچنین وارد کنندگان گاهی برای سود بیشتر قطعه‌ها و محصول بی‌کیفیت را وارد کشور می‌کنند و در صورت نبود نظارت به راحتی قیمت این قطعه‌ها دستخوش تغییر می‌شود و در نهایت قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند. وجود انحصار در صنعت خودروسازی ایران. به یقین یکی از دلیل‌های مهم عقب ماندگی و عملکرد نامناسب در صنعت خودروسازی ایران وجود انحصار است. وقتی که انحصار وجود داشته باشد، رقابت حذف می‌شود. حذف رقابت موجب کاهش کیفیت خودرو شده و به دنبال آن فساد هم شکل می‌گیرد. زیرا خودروساز با این تفکر وارد میدان می شود که خریدار انتخاب دیگری ندارد و به اجبار محصولش را می خرد. در مقابل بسیاری از صاحب نظران اظهار دارند که صنعت خودروسازی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور حساب می شود و گامی مهم در فرایند تولید داخلی است. به همین علت نباید فضای رقابتی به وجود بیاید و واردات انجام گیرد. در پاسخ به این مبحث باید گفت اگر خودروساز به بهبود کیفیت توجه داشته باشد و هم مسیر با تحول جهانی پیش رود، می تواند توسعه اقتصادی افزونتری برای کشور به همراه آورد و منجر به افزایش صادرات شود. از این طریق واردات خودرو هم به شدت کاهش می یابد. در ضمن اگر کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و این تشخیص کیفیت بین عموم مردم شکل گیرد، مردم خودشان کمتر به سمت خودروهای خارجی می روند و از تولید داخلی حمایت می کنند. متاسفانه این نوع نگاه بلند مدت در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد و تنها به برنامه‌های کوتاه مدت بسنده کرده و همین عامل باعث عملکرد ضعیف در صنعت خودروسازی ایران شده است.
گوهر حجاب و عفاف. روز 21 تیر ماه به علت قیام مردم مشهد در اعتراض به قانون کشف حجاب در مسجد گوهرشاد و کشته شدن شمار زیادی از هموطنانمان در پی این واقعه به روز ملی حجاب و عفاف نامگذاری شده است. بنابر متون تاریخی در اکثر ملت‌ها و آیین‌های جهان حجاب در بین زنان امری معمول بوده است. هرچند در طول تاریخ بر اساس سلیقه حاکمان گاهی تشدید و گاهی تقلیل یافته است، اما هیچگاه به صورت کامل از بین نرفته است. دانشمندان تاریخ حجاب و پوشش زنان را به دوران ماقبل تاریخ و عصر حجر نسبت می دهند. در کتابی به نام زن در آینه تاریخ آمده است که پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط می شود، و در نتیجه عقیده عده‌ای که میگویند مذهب موجد حجاب میباشد رد میشود. در این باره حتی میتوان از سخنان مشاهیر جهان در مورد حجاب نیز استفاده کرد. به عنوان مثال راش فوکالت نویسنده فرانسوی متانت و وقار زن را قدرتی قوی تر از مردان میداند و میگوید وقار و عفت به زن قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر او نیست، بلکه آنها را به خضوع و تعظیم وادار می سازد. از سوی دیگر ویتا براون شاعر و دانشمند آمریکایی می گوید زنان پاک دامن مانند گنج هایی پنهان در امنیتند. برای درک عمیق‌تر دو واژه حجاب و عفاف به مختصر تعریفی می پردازیم. این دو واژه در اصل معنای منع و امتناع مشترک هستند. تفاوتی که بین منع و بازداری در حجاب و عفاف وجود دارد، ظاهری و باطنی بودن آنهاست. منع و بازداری در حجاب از نوع ظاهری است، اما در مورد عفاف مربوط به باطن و درون است. نکته حائز اهمیت این مطلب این است که تأثیر ظاهر بر باطن و بالعکس آن یکی از ویژگی‌های عمومی انسان هاست و بدین ترتیب هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر باشد باعث تقویت و پرورش روحیه باطنی و عفاف می شود و هرچه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیشتر در مواجهه با نامحرم می شود. به طور یقین یکی از منابع با ارزش و مهم ما در مورد این مسئله مهم قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار علیهم السلام است. با توجه به مفهوم شناسی قرآنی کلمه حجاب و تمسک به آیه 59 سوره مبارکه احزاب میتوان دریافت که قرآن کریم به زنان با ایمان دستور میدهد که هر گونه بهانه و مستمسکی را از دست مفسد جویان بگیرند و هدف غایه از این امر این است که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سهل‌انگار و بی‌اعتنا نباشند. از سوی دیگر بر اساس مفهوم شناسی کلمه عفاف، عفت، فضیلت و حد اعتدال قوه شهویه است و آن هم به معنای عام کلمه که هر جاذبه ای را نسبت به چیزی قوه شهویه می گویند. امام علی علیه السلام نیز فرمودند پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست. در سخنی از پیامبر اکرم نیز آمده است که آن هنگام که پوشش سر زنی باشد ارزش آن از دنیا و آنچه در آن است بیشتر است. هدف از این نگاشته تعمیق شناخت و بررسی زوایای مختلف نسبت به اصل متعالی حجاب و عفاف به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم ارزشی است. امید است که همه ما بتوانیم مفاهیم و ارزش‌های اسلامی را بهتر ارزیابی کرده و در زندگی به کار گیریم.
محرمی انتظارگونه. چه فرقی می‌کند حسین با مهدی زمان ما؟ وای بر ما اگر در کنار کوفیان بیوفا قرار بگیریم. فرارسیدن ماه محرم، فرارسیدن بزرگترین تسلیت و بزرگترین توشه برای همه جهان تسلیت باد. در این ماه پر از سرمشق برای همه انسانها باید دست به سوی آسمان گشود، با فرارسیدن ماه محرم می توان فرصتی جدیدی یافت که دلها را به خدا نزدیک و صفحه جدیدی را در زندگی خود باز کرده و از گناهان توبه کرد. خداوند تعالی با فرارسیدن ماه محرم فرصتی دیگر برای بخشایش بندگان خود می دهد و دنبال بهانه است که آنها را ببخشد و رحمت خود را نصیب همه افراد در سراسر جهان کند. چه کسی است که در این ماه پرشکوه به دنبال یافتن الگو و درس عبرتی است؟ بدون شک فرارسیدن ماه محرم با عزاداری با عظمتی که برپا می شود به همه افراد کمک می کند که بار دیگر مصیبت به وجود آمده بر نوه پیامبر اکرم را یادآوری کنند. البته که همه ماها ماه محرم و همه مکانها کربلاست، ولی توجه ویژه به قیام امام حسین و یارانش در این ماه پر از آه و درد بر هیچ کس پنهان نیست. با فرارسیدن ماه محرم وظیفه ما تنها گریستن بر مصیبت حسین علیه السلام نیست. ما باید درس عبرت بگیریم و سرلوحه زندگی خود را بر اساس پیام نهفته در متن ماه محرم پیدا کنیم. ماه محرم سبب می شود از روزمرگی هایی که در آن گم شده این بیرون بیاییم و نگاه خود را از دنیای امروزه به یک بخش مهمی از تاریخ متمرکز کنیم. قسمتی از تاریخ که در آن حسین علیه السلام به همراه 72 تن از یاران فداکار خود در زمینی به نام کربلا تن به تن در برابر ظلم جنگیدند. قسمتی از تاریخ که در آن یکی از بهترین بندگان خدا به همراه دوستان و خانواده دلیر خود تن به تن در برابر ناحقی دشمن جنگید. محرم با اشاره و یادآوری فداکاری و دلاوری های بی نظیر حضرت عباس علیه السلام به همه دنیا آموخت که یک برادر چگونه باید باشد. به راستی که برادرهای امروزه اینگونه هستند، یا دوچار وسوسه ها و چشم و چشمی ها به دنبال فریفتن یکدیگرند. عباس بدون شک تنها نماد فداکاری و وفاداری و انسانیت و جوانمردی و از خودگذشتگی است. عباس تنها کسی است که آب هم از او شرم دارد. مگر عباس این مرد دلاور، این قهرمان جوانمرد کیست که همه جهان شرمنده اوست؟ دلاوری های بی پایان او و شجاعت های وصف ناپذیرش نه تنها در ماه محرم بلکه در همه ایام سرلوحه و سرمشق برای همه افراد است. باشد که درس بگیریم، باشد که الگوی ما حضرت عباس باشد، باشد که ذره ای هم که شده خود را به اصول و پایبندی های آقا ابوالفضل العباس نزدیک کنیم. برای بزرگداشت محرم در همه جای دنیا مراسم های باشکوهی برگزار می شود. ولی چه مراسمی باشکوه تر از اینکه اندیشه حسین و تفکر او سرلوحه زندگی ما باشد؟ ما می توانیم هر زمان در هر مکانی که ظلمی بر مظلومی می شود برخیزیم و قیام کنیم. مگر همین عمل و اقدام اندیشه حسین نبود؟ چه مراسمی خواهد بود که ما با فراگیری جوانمردی و شجاعت از حضرت عباس بتوانیم یاد او را هر لحظه تجلی بخشیم؟ اگرچه فرارسیدن ماه محرم فرصتی دیگر برای یادآوری مصیبت امام حسین نور دیده پیامبر اکرم است، ولی ما باید در همه زمانها این درد از بین نرفتنی را در دل زنده کنیم تا بتوانیم دست در دست هم در آینده سبز اسلام عدالت جهانی را برپا کنیم. فرارسیدن ماه محرم اگرچه ما را به اتفاق افتاده در روز عاشورا در دهم ماه محرم نزدیک تر می کند، ولی به راستی که همه روزها عاشورا و همه مکانها کربلاست. آقا امام حسین با فرارسیدن ماه محرم چشم به راه ماست. آیا لایق آقا جان خواهیم بود؟ آیا دست در دست هم خواهیم داد که به نور دیده علی نشان دهیم ما در سمت 72 تن از یاران عزیزش هستیم، یا خدای نکرده بیشتر از این شرمنده او خواهیم شد؟ به گونه ای که با گذر زمان ما را باقی مانده نسل کوفه خطاب خواهند کرد. فرارسیدن ماه محرم دل هر بنده ای را به درد می آورد و ذهن هر انسانی که اعتقاد به حق دارد را به چالش می کشاند. ماه محرم یکی از مهمترین روزهای سال می تواند به ما کمک کند که از خودخواهی های خود دور شویم و به علت آفرینش بشر بیشتر فکر کنیم. چه دنیای بی‌نظیری می شود اگر هر کس وظیفه‌اش را در برابر برادر دیگرش همانند آقا عباس ادا کند. چه قوغایی شود اگر همه ما به دنبال عدالت و حق باشیم و همانند 72 یار بی‌نظیر امام حسین علیه السلام آماده رویارویی با ظلم باشیم. خدا چه بنازد به چنین بندگان خیش که رفاه و آسایش را برای هم می‌خواهند و فداکاری را در حق هم به بالاترین شکل ادا می‌کنند. فرارسیدن ماه محرم را به همه کسانی که ارادت به اهل بیت دارند و طرفدار حق و عدالت هستند تسلیت می‌گوییم. باشد که روزی همه انسان‌های روی زمین بتوانند زندگی امام حسین علیه السلام را سر لوحه خود قرار دهند. تسلیت بر فرارسیدن ماه محرم عاجزانه ترین واژه است که می‌تواند غم و اندوه ما را نشان دهد. واژه ها چه کم می‌آورند برای توصیف غم نور دیده علی، برای مصیبت و غم و اندوه حسین. تسلیت گفتن عاجزانه ترین همدردی است. باید برای یاد شهدای کربلا قدم به سوی عدالت و حق برداشت. همین که حتی در زندگی روزمره خود بتوانیم حق کوچکی را به حقدار برسانیم حسین را دلشاد کرده ایم. همین که در برابر ظلم انجام شده در زندگی روزانه قیام کنیم یک قدم بیشتر به حسین نزدیک شده ایم. آری، امام حسین و حضرت عباس فقط برای برپایی عدالت و رساندن حق به حقدار در برابر ظلم قیام کردند. باشد که ما تنها در گوشه‌ای ننشینیم و نقاب بیخبران بر روی خود قرار ندهیم تا روزی همانند بیوفایان اهل کوفه شناخته شویم. چه فرقی می‌کند حسین باشد یا مهدی؟ نرسد روزی که مهدی مانند جد قریبش تنها شود و ما را مثال کوفیان بیوفا نامند. با فرارسیدن ماه محرم در همه جای دنیا در دل هر کس که به آقا امام حسین ارادت است قوقایی برپا می شود. قوقایی که بعد از گذشت سالها از وقوع چنین حادثه‌ای در دشت کربلا و قدمت طولانیش هنوز داغ داغ است و هنوز مثل همان روز آدمی را به خود وامی دارد. گریستن برای مصیبت حسین با فرارسیدن ماه محرم در دل هر بنی آدمی یک درد کهنه و قدیمی را دوباره نو می سازد. انگار خونهای ریخته شده در کربلا همین دیروز بود. انگار همین دیروز بود که در روز عاشورا در دشت کربلا سر نوه پیامبر اکرم امام حسین علیه السلام از تنش جدا شد. لعنت خدا به دشمن حسین، لعنت خدا به هر کسی که با ظلم قصد حکومت دارد، لعنت خدا به هر کسی که به مظلوم ظلم می کند. امام حسین علیه السلام به همراه 72 تن از یاران عزیزش در دشت کربلا قیامی علیه ظلم کردند که اکنون نیز با گذر سالهای سال با فرارسیدن ماه محرم در دل هر بنده‌ای که اندکی به حق اعتقاد دارد شور به پا می کند. این حسین کیست که همه عالم را به خود شرمنده ساخته است؟ یا حسین، دستگیرمان باش که وقتی به مصیبت تو می‌گریم بتوانیم حتی گام کوچکی هم که شده به سوی راه تو برداریم و در آخرت شرمنده تو و علی اصغرت نباشیم. یا حسین، تو به خاطر ما از عزیزان خانواده‌ات نیز گذشتی. دست ما را بگیر و شفاعتمان کن که ما در آخرت شرمنده فداکاری‌های تو نباشیم. نیاید آن روزی که ما در پیشگاه خدا خجالت زده بندت حسین باشیم. ماه محرم را باید همواره با شکوه و عظمت پربار کرده و به نسل‌های بعد از خود نیز این حکایت جانسوز و مصیبت بار را منتقل کنیم تا آیندگان نیز سرمشق و الگوی راه آزادگی و عدالت را بهتر بشناسند و در نبرد با دشمن با آگاهی وارد میدان شوند. ماه محرم به ما فرصت آن را می دهد که روح خود را پاک سازیم و به دنیا با نگاهی دیگر بنگریم، صفات نیکوی بیشتری را در خود بپرورانیم و بیشتر از آلودگی ها دور شویم. ای حسین، ای نور چشم علی، تو چه قوقایی به جهان انداخته ای که دل هر بنی بشر را می سوزاند؟ تو چه کرده ای که زمین و آسمان را به خود شرمنده ساخته ای؟ ای نور چشم علی و قلب فاطمه، ما را یاری ده که از پیروان راه تو نه تنها با فرارسیدن ماه محرم بلکه در همه زمانها باشیم. بر هر مؤمنی و هر انسانی واجب است که حتی برای ادای وفا به امام حسین هم که شده در هر جای دنیا که هست علیه ظلم بپاخیزد. باشد که با دست در دست هم دادن‌های دلسوزان حسین عدالت در دنیا برپا شود. عاشورا گذشته سرخی است که اسلام با توسل به آن میتواند به عدالت جهانی دست یابد. تنها کاری که از هر دلداده اهل بیت برمیآید این است که نه تنها با فرارسیدن ماه محرم بلکه در همه زمانها یادآور حسین باشند. البته بیشتر از دردها و زخمهای حسین ما باید یادآور اندیشه حسین باشیم. ما باید محرم را غنیمت شماریم و برای خودسازی هرچه بهتر خود و جامعه‌ای که انشاءالله زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت است آماده شویم.
این حسین چی؟
برای حل مسئله های داخلی کشور که نیاز به کت خدا نیست هست؟ فکرش هم خنده‌دار است که گاو و گوسفند یارانه آدمیزاد میل کند. به جای اینکه سرمایه کشور در جریان موضوع مهم و نگران کننده‌ای قرار بگیرد، وارد شکم دام شود. ماجرا از آنجایی شروع می شود که قیمت خوراک دام از نان بیشتر شد. تا جایی که دامداران مجبور بودند نان بخرند، خوش کنند و به حیوانها بدهند. یا به دلیل ارزان بودن آرد، قاچاقچیان آرد ارزان را از کشور خارج کرده و به قیمت گزافی می فروختند. همین مسئله موجب شد تا دولت به فکر هوشمندسازی یارانه آرد فرو رود و از این سوء استفاده جلوگیری کند. فکر این طرح از وسط‌های دولت 13 شروع شد و هنوز در حال پیگیری برای اجرا و گسترش است. اجرای آن می‌تواند به تنهایی میلیاردها دلار از خروج ارز و هدر رفتن سرمایه‌های کشور جلوگیری کند. قطعاً اجرای تمام و کمال آن یکی از دستاوردهای سازنده دولت است. اما سوال اینجا مطرح می شود که چرا این طرح نچندان بزرگ با کارایی بالا به فکر دولت مردان قبلی نرسید؟ آیا اجرای چنین طرحی سخت است که موفق به مطرح نمودند و اجرای آن نشدند؟ از دو حالت خارج نیست. یا سواد کار نداشتند یا مجری خوبی نبودند. در هر صورت می توان نتیجه گرفت که برای اصلاح کشور می توان از قدم های کوچک اما مؤثر شروع کرد تا کار را به دست گرفت و سپس قدم های دشوارتر و بزرگتر را برداشت.
مشکلی به نام مسکن. راهکارهای انجام شده برای حل مشکل مسکن. باید توجه داشت که موزل مسکن ناشی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی کلان است. راهکارهای اجرا شده دولت برای حل مشکل مسکن مثل دادن زمین ارزان قیمت، تولید انبوه مسکن، ارائه تسهیلات برای خرید مسکن و قانون مالیات کارآمد نبودند. به دلیل آنکه هیچ یک از این کارها دشواری‌های تهیه مسکن را برای افراد آسان نکردند. در واقع در اجرای این سیاست‌ها عدالت برای تأمین مسکن رعایت نشده است. به همین دلیل بسیاری از دلالان و ثروتمندان با پشتوانه‌های قوی توانستند از این سیاست‌ها سودجویی کنند. طرح مالیات بر مسکن و خانه‌های خالی که به تازگی تصویب شده نیازمند بررسی و واکاوی بیشتر است. در حال حاضر قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 1394 صورت گرفته وجود دارد، اما تا به الان اجرایی نشده است. تغییر پیاپی قوانین پایه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر در حال حاضر گریزهای مالیاتی زیادی در خصوص پایه‌های مالیاتی وجود دارند که اگر پیگیری و حل شوند بخش بزرگی از مشکل مالی دولت را کاهش داده و می توانند برای حل مشکل مسکن نیز به کار گرفته شوند. همچنین فعالیت‌های زیادی در جامعه در حال انجام است که تمام سوداگری بوده و سودی جز برای دلالان ندارند. در حالی که بخش مسکن در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده نقش بسزایی دارد و طرح‌های مالیاتی اینچنینی می‌تواند آسیب جبران ناپذیری بر این بخش مولد اقتصادی وارد کند. اما مشکل مسکن درست از زمانی شروع شد که وجود تورم، جهش‌های قیمتی و نابرابری موجب شد افراد برای حفظ قدرت خرید خود به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها روی بیاورند و با اجرای چنین طرح‌های مالیاتی نمی‌توان پیامدهای تورم را از میان برد. از طرفی نتیجه متعمل قرار دادن مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در خرید ملک در سایر کشورها مثل ترکیه، دبی، ابوظبی و غیره باشد. بنابراین چون این سیاست هایی ممکن است در کوتاه مدت به افزایش عرضه آپارتمان منجر شود، اما در بلند مدت مشکل مسکن با شدت بیشتری بروز خواهد کرد و نیازمند اقدام بیشتری از سوی دولت برای حل مشکل مسکن است. پیامد احتمالی دیگر میتواند هجوم سرمایه به بازارهای موازی مثل طلا و ارز و نبود تعادل در این بازارها باشد. بنابراین چون این برداشت میشود که سیاست گذاری برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ساده نبوده و نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی تمام جنبه‌های تصمیم‌های بالقوه دارد. به طور اساسی نحوه سیاست گذاری مطلوب برای بازار مسکن تا سال 1410 به چه شکلی باید برگزار شود؟ با تاکید بر این نکته که مشکل اصلی سازنده های مسکن نبود دسترسی به تسهیلات نیست، مهمترین چالش پیش روی رونق فعالیت های ساختمانی را احتکار زمین و دسترسی نداشتن سازنده ها به زمین های مناسب برای ساخت و ساز با قیمت مناسب می دانند. هرچند تسهیلات نیز در پیشبرد فعالیت‌های آنها بی اثر نیست، اما از آنجا که حتی در شرایط فراهم بودن امکان دریافت تسهیلات ساخت، بیشتر سازنده‌ها ترجیح می‌دهند از تسهیلات استفاده نکرده و با استفاده از سرمایه شخصی اقدام به ساخت و ساز کنند. نمی‌توان این موضوع را به عنوان مانع مهم در مسیر رونق ساخت و ساز عنوان کرد. از سوی دیگر آنچه همکنون مهمترین دغدغه بساز و بفروش ها برای شروع پروژه های ساختمانی است، کمبود زمین نیست، بلکه احتکار زمین و دسترسی نامناسب آنها به زمین مناسب برای ساخت با سطح قیمت مناسب و واقعی است. ضمن آنکه همکنون حجم وسیعی از زمین های مرغوب شهری صرف ساخت واحد هایی شده که همکنون در فهرست خانه های خالی از سکن قرار دارند. احتکار مسکن نیز منجر به دشواری دسترسی سمت تقاضا به مسکن شده و موجب شده به رغم آنکه موجودی واحدهای مسکونی در کشور در سطح مناسب قرار دارد، اما واحدهای مسکونی در دسترس برای تقاضای مصرفی بسیار کمتر از حجم عرضه صورت گرفته به بازار ملک باشد. یکی دیگر از مشکل‌ها این است که در شمال تهران قیمت زمین فوق‌العاده بالاست، چون بافت خاص و موقعیت خاصی دارد. مسئله این نیست که قیمت چقدر است، مسئله این است که این کیفیتی که در آن محله وجود دارد چرا در جاهای دیگر وجود ندارد و چرا در برنامه ریزی شهری به آن توجه نشده است. اگر این مسئله حل شود، سایر مشکلها را هم میتوان به شکل درست تری صورت بندی کرد و دولت آسانتر میتواند بخش مسکن را مدیریت کند. در واقع در صورتی که ثروت و امکانات از محل تولید و اقتصاد درست توزیع شده باشد، افزایش قیمت زمین و مسکن به نوبه خود اتفاق بدی نیست، به خصوص اینکه این اتفاق منجر به ایجاد ارزش افزوده در شهرها و روستاها می شود و جذابیت سکونتی در سایر منطقه ها را نیز افزایش می دهد. یکی از ابزارهای کنترل مالیاتی در کشورهای مختلف برای تنظیم بازار زمین و مسکن از جمله در آلمان. اگر زیر 10 سال بخواهند خانه خریداری شده را بفروشند، به حدی رقم مالیات زیاد است که فروش برای مالکان به صرفه نیست. بحث این است که مکانیزم گذاری با استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای بازار مسکن، به خصوص برای الگوی پیشنهادی، اصلا فرایند سخت، نشدنی و پیچیده ای نیست. راه اصلی برای حل این موضوع رفتن به سمت تحریک ارزی زمین با مکانیزم‌های مالیاتی است. در کنار این حقیقت که باید برای عرضه مسکن به عنوان کالای مصرفی چاره‌اندیشی شود، از سوی دیگر بازار مسکن مهمترین پاسخ به عرضه دارایی سرمایه‌ای نیز هست. مسکن امروز به طور تصادفی هم کارگرد سرمایه‌ای و هم کارگرد مصرفی دارد و این موضوع حکم می‌کند که عرضه باید به صورت گسترده افزایش یابد. همزمان برای اقتصاد ایران این موضوع به اندازه 10 سال فرصت ایجاد می کند. هنگامی که درباره مسکن صحبت می کنیم، این سؤال در ذهن بسیاری از افراد شکل می گیرد که آیا برنامه دولت 13 می تواند آنها را صاحب خانه کند؟ یکی از مشکلهای اساسی و مهم جوانان امروز که مانعی بر سر راه ازدواج نیز هست، داشتن مسکن است که امروز صاحب خانه شدن به یک رؤیا تبدیل شده. دولت انقلابی باید به این موضوع توجه کند و برنامه برای این مشکل داشته باشد. یکی از برنامه‌هایی که آقای رئیسی قبل از انتخابات به آن توجه داشت، مشکل جدی در حوزه مسکن بود که با طرح ساخت 1,000,000 مسکن در سال کلید شد.
اشغالگران صهیونیست خانواده دیگری را هم در قدس بی خانمان کردند. جمله‌ای که در اخبار یا رسانه‌ها بیشتر روزها نشان دهنده جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطینی است. گویا امروزه این موضوع دیگر عادی شده و خیلی به آن توجه نمی‌کنیم. امروزه اگر رژیم غاصب صهیونیستی سقوط کند، زمان فروپاشی و پایان تمدن غرب است. درست است که مسلمان‌ها همه جا تحت تأثیر ظلم و ستم هستند، ولی تمرکز اصلی روی فلسطین است. این جا به جایی است که اگر شکست بخورد و فروپاشد، روز آزادی مسلمانان جهان است. آمریکا و اسرائیل دارند تمام تلاش خود را می‌کنند که مسئله حقوق فلسطین کمرنگ شود و از یاد برود. حضرت آقا در این باره فرمودند اساسی ترین وظیفه این است که ما با این خیانت مبارزه کنیم و حتی با مزدوران فرهنگی و سیاسی در خود کشورهای مسلمان که سعی دارند از این قضیه فلسطین را کمرنگ جلوه دهند برخورد کنیم. غربی ها که سالهاست با ادعای دفاع از حقوق بشر و حق زندگی در مسئله های داخلی کشورهایی که با سیاست آنها همراه و همسون نباشد دخالت می کنند، در ارتباط با قتل و جنایت رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی همواره موضع حمایتگرانه از این رژیم داشتند. این رفتارها در طول درگیری‌های اخیر بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها ادامه یافته است. حمایت‌هایی که موجب خشونت بیشتر رژیم صهیونیستی و سرکوب افسونتر مردم بی‌دفاع فلسطین شده است. این در حالی است که شهروندان کشورهای غربی با وجود اعلام ممنوعیت برگزاری تجمع حمایت از فلسطین به خیابان‌ها آمده و حمایت خود را از مردم مظلوم و بی‌دفاع در سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند. انگلیسی‌ها با طرح بلفور زمینه تشکیل یک قده سرطانی و جامعه جهلی به نام صهیونیست را ایجاد کردند. زمینه تشکیل این قده سرطانی در نتیجه شکست یک دولت اسلامی بوده است. امروزه قضیه فقط فلسطین نیست، بلکه همه اسلام است. اکنون رژیم غاصب صهیونیستی برای خودش نسبت به جامعه اسلامی ارزیابی می کند که در برابر ما چه واکنشی دارند. به همین دلیل دولت‌های اسلامی روز قدس را گرامی می دارند، چرا که دیگر اجازه نخواهیم داد یک رژیم غاصب جنایتکار بر دولت‌های اسلامی مسلط شود و همینطور اجازه نخواهیم داد که امروز فلسطین در جنایت‌های رژیم غاصب و جنایتکار از بین برود. مصداق این جمله را می‌توان در سوره توبه یافت که مشهور است به جمله شهید همت. پیروزی در این جنگ تصویب شده است. اگر در راه خدا حرکت کنید، چه پیروز شوید یا کشته شوید، پیروز هستید. برای همین است که به کشورهای اسلامی سوریه و لبنان و یمن در بند کمک می‌کنیم تا بار دیگر یک جامعه اسلامی به دست نااهلان نیفتد. از دیدگاه حضرت آقا در ارتباط با فلسطین باید به چند نکته توجه کنیم. 1. مبارزه برای آزادی فلسطین جهاد فی سبیل الله است. 2. افرادی که قضیه فلسطین را عربی جلوه می‌دهند یا دچار خطا در فهم هستند یا خیانت در تحریف تاریخ که باید شما روشنگری را تبیین کنید. اگر شما پرچم روشنگری را زمین بگذارید، دشمن روشنگری کرده و واقعیت‌ها را تحریف می‌کند. 3. می‌توانید از غرب کمک بگیرید ولی مواظب باشید. آنها با هر گونه موجودیت اثرگذار اسلام مخالف هستند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که موضع‌گیری‌های غرب در حمایت از رژیم جنایتکار صهیونیستی یا سکوت و بی‌تفاوتی در قبال این جنایت‌ها می‌تواند به جایگاه ادعای این کشورها در بی‌طرفی آسیب جدی وارد کند و حتی از سوی ملت‌ها این کشورها به عنوان حامی طرف متجاوز و شریک طرف جنایتکار تلقی شوند.
واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان.